أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين الخاصة والأرز العام وكل واحد من اللازم والمفارق إن اختص بأفراد حقيقة واحدة فهو الخاصة كالزاحك وإلا فهو الأرز العام كالمشي. خب ایشون تقسیم کردن اون خارج از کلی را، محمول خارج از کلی را، به لازم و مفارق. بعد هر کدوم از لازم و مفارق را تقسیم می کنند به خاصه و عرض عام. ملاک این تقسیم اینه که اگر اون محمول خارج از ماهیت اختصاص به یک حقیقت واحده داشته باشه، این میشه خاصه و الا میشه عرض عام. مثلا زاهک اختصاص به ماهیت انسان داره، غیر از انسان زاهک نیست. اما ماشی اختصاص به انسان نداره. بقیه انواع هم اینها متصف به ماشی میشن، یعنی بقر و غنم و اینها متصف به ماشی میشن. پس ماشی نسبت به انسان میشه عرض عام. خب از این تقسیم به دست میاد که خاصه بودن یا عرض عام بودن نسبیه. یعنی یک محمولی میشه نسبت به یک حقیقت عرض عام باشه، نسبت به حقیقت دیگر خاصه باشه. ماشی همینطوره. ماشی نسبت به انسان عرض عامه، چون شامل غیر انسان هم میشه. اما نسبت به حیوان خاصه است، یعنی غیر حیوان متصف به ماشی نمیشه. و ترسم الخاصه به انها کلیتون مقولتون علا ما تحت حقیقت واحده فقط قولن عرضی. یا خاصه رو تعریف میکنند به اینکه خاصه کلیست که مقولتون یعنی محمولتون، چون ماده قول با علا ما تعدی شده به معنای حمل اصطلاحا. مقولتون الا ما تحت حقیقت واحده فقط حمل میشه بر افراد یک حقیقت، نه چند حقیقت. قولن عرضی یا قولن عرضی یا یعنی این محمول خارج از موضوعه، یعنی خارج از این ماهیته، خارج از این حقیقته. ول عرض العام به انهو کلیون مقولون علا افراد حقیقت واحدت و غیرها. اما عرض عام نسبت به یک حقیقت که اون رو بسنجیم، این شامل هم همون حقیقت و غیر اون حقیقته. باز قولن عرضی یا مثل ماشی که هم عارض بر انسانه هم غیر انسان. قولن عرضی یا یعنی محمول از باب عوارضه، بلکه یعنی خارج از ذات نیست. فل کلیات ازن خمسون، پس کلیات پنج داست، نوع و جنس و فصل و خاصه و عرضه. این نتیجه تمام این بحث هایی که در بحث کلیات خمس گفته شد. اقول الکلی الخارج عن الماهیت سواء کان لازما او مفارقا. کلی خارج از ماهیت یعنی اون محمولی که حمل بر ماهیت میشه ولی خارج از ماهیته، دو حالت داره، خاصه و عرض عام. فرقی هم نمی کنه عرض لازم باشه یا مفارق. لانه این اختص به افراد حقیقت واحده فهو الخاصه کزاهک فانه مختص به حقیقت الانسان. زاهک مختص به حقیقت انسان. و لم یختص بها بل یعمها و غیرها فهو الارض العام. اگر که اختصاص به این ماهیتی که نسبت سنجی میکنیم این عرض رو با اون ماهیت اختصاص نبود بلکه عمومیت بود، یعنی این عرض هم شامل اون ماهیت و غیر اون ماهیت باشه، اینا بهش میگن عرض عام. کل ماشی فانه شامل للانسان و غیره. ماشی رو اگر نسبت به انسان بسنجیم میشه عرض عام، چون هم شامل افراد انسانه هم غیر انسان. و ترسم الخاصه به انها کلیتون که حالا این کلیتون چرا اومده جای سواله، چون ظاهرا این تأنیث وجهی نداره. حالا این که خبر برای ضمیر شده، یعنی ضمیر مؤنث شده، این دلیل به این نیست که ما باید مؤنثش بکنیم، چون خود کلی یک اصطلاح عامه. مگر اینکه بگیم خود مشتق اصطلاح شده اعم از مؤنث و مذکر. اگر گفتیم خود کلی اعم از مذکر و مؤنث وضع شده برای کلی، اینجا تأنیث و تذکیر میپذیره، ولی ظاهرا اینجور نیست. کلی اصطلاحه دیگه، وقتی کلی اصطلاح شد دیگه به حسب مبتدا مؤنث مذکر نمیشه، چون دیگه معنای اشتقاقی نداره و اون مشتقه که تأنیث و تذکیر برداره، اما جامعه تأنیث و تذکیر بردار نیست. حالا اینجا تعبیر به کلیتون اومده به جهت اون معنای اشتقاقی که ظاهرا اینجور نیست، یعنی معنای اشتقاقی بعد از اصطلاح شدن درش نیست. برحال بنها کلیتون مقولتون علا افراد حقیقت واحده فقط قولا عرضیا، که اینو توضیح شده دید. بعد ایشون میفرماید که فالکلیت مستدرکون، این کلمه کلیه مستدرکه، چون مقولتون علا افراد حقیقت واحده همون معنای کلیه، فرقی نمیکنه، پس این زائده در تعریف. البته در تعاریف معمولا دومی رو میگن مستدرک، نه اولی، یعنی اولی معنا رو میرسونه، دومی میشه زائد. برای همین چه بسا بهتر این باشه که بگیم این مقولتون علا افراد حقیقت واحده این مستدرکه، چون کلی معناشو میرسونه، اما اون مقولتون علا افراد حقیقت واحده معنای جدیدی رو نمیرسونه، پس قاعده اینه که اون دومی بشه مستدرک. و قولنا فقط یخرج الجنس و العرض العام، این فقطی که اینجا اومده جنس خارج میکنه، چون جنس حمل بر بیش از یک حقیقت واحده حمل میشه، عرض عام هم همینطور بر بیش از یک حقیقت واحده حمل میشه. لأنهما مقولان علی حقائق مختلفه و قولنا قولا عرضیا یخرج النوع اول فصل، این قولا عرضیا نوع فصل خارج میکنه، چون حمل اونها حمل ذاتی، یعنی محمول ذاتی موضوع. لأن قولهما علی ما تحتهما، حمل نوع فصل بر افراد، یعنی بر افراد نوع فصل، این هم ذاتیه نه عرضی، چون محمول ذاتی موضوعه. و یرسم العرض العام بانه کلی مقول علی افراد حقیقت واحده و غیرها قولا عرضیا، فبقولنا و غیرها یخرج النوع و الفصل و الخاصه، در نوع چون اختصاص به حقیقت واحده هست، فصل مختص به حقیقت واحده هست، خاصه مختص به حقیقت واحده هست، با این قید غیرها خارج میشن، چون غیرها یعنی عدم اختصاص به حقیقت واحده، یعنی عرض عام هم حمله بر حقیقت واحده میشه، هم غیر اون حقیقت واحده، یعنی بر بیش از یک حقیقت حمل میشه. و این که بر بیش از یک حقیقت حمل میشه، نوع و فصل و خاصه رو خارج میکنه. لأنها لا تقال الا على افراد حقیقت واحده فقط، به جهت این که این ستا فقط بر افراد حقیقت واحده حمله میشند، نه بر بیشتر از اون، به همین خاطر با قید غیره ها خارج میشه. و به قولنا قولا عرضیا یخرج الجنس، یخرج الجنس به وسیله این قولا عرضیا جنس خارج میشه، چون اگرچه جنس با عرض عام در این نکته مشترکن که هر دو حمل میشن بر بیش از یک حقیقت واحده، ولی جنس حملش ذاتیه، ولی عرض عام حملش عرضی، محمول در جنس ذاتیه، در عرض عام عرضیه. و انما کانت هذه تعریفات رسوما للکلیات، حالا چرا از این تعریف تعبیر به رسم شده، یعنی گفته شده که یرسم الخاصه، چرا نگفته شده که یحد الخاصه یا تحد الخاصه؟ چرا این تعریف تعریف رسمیه نه حدی؟ ایشون میفرماید که چون ما نمیدونیم حقایق این مفهومات چیه، چه بسا جنس و فصل و عرض عام و خاصه حقایقی داشته باشن که این خصوصیات از لوازم اون حقایق باشن. کما اینکه در انسان هم همینطور گفته میشه، انسان مرکب است از حیوان و ناطق. خب ناطق ما نمیدونیم این حتما ذاتی انسانه، چه بسا این ناطق از لوازم ذاتیه و چون لازم ذاتیه مساویه با این حقیقته، ما به جای اون فرد اشتباهاً اومدیم خواسته رو استفاده کردیم. خب به همین جهت اینشون میفرماید که ما اینجا نگفتیم حد، چون احتمال داره که اینها از لوازم و عوارض باشند نه از ذاتیات. یعنی این خصوصیت کلی بودن یا عرضی بودن در خواست و عرضام، اینها از عوارض باشند و تعریفی که از عوارضه این میشه رسم نه حد. برای همین ما تعبیر به حد نکردیم، تعبیر به رسم. ایشون میفهمد که این حرف غلطه. حرف مهمی که اینجا ایشون میزنه اینه که اون مطلبی که شیخ الرئیس فرموده که ما علم به حدود نمیتونیم داشته باشیم چون معرفت ذاتیات یا متعذر است یا متأثر است، این مربوط به حقایق خارجی است. ما در مورد حقایق خارجیه نمیدونیم جنس چیه، فصل چیه، یعنی احتمال میدیم که آنچه که ما فکر کردیم که این جنس یا فصله واقعا جنس و فصل نباشه. به همین خاطر گفته شده که ما در حقایق خارجیه نمیتونیم برسیم به این نکته که چی فصله چی جنسه. که البته این مطلب شیخ الرئیس مطلب خوبی هست، اما مطلب علمی نیست. یعنی یک ایرادی به این حرف شیخ الرئیس وارد هست که نه، ما معرفت به حقایق میتونیم داشته باشیم، حتی معرفت به جنس میتونیم داشته باشیم، معرفت به فصل میتونیم داشته باشیم، اما معرفت تفصیلی به جنس فصل میتونیم داشته باشیم. این حرف که ما علم به جنس و فصل اشیاء نمیتونیم داشته باشیم، اگر این حرف رو بخوایم از جهت علمی پیگیری بکنیم، لازمش اینه که ما باب علم منصد بکنیم. چون از شیخ الرئیس میپرسیم که شما که فرمای جنس و فصل نمیتونیم تشخیص بدیم، عوارض میتونیم تشخیص بدیم، سوال میکنیم خب اون عوارض با چی تشخیص میدیم؟ عوارض با چی تشخیص داده میشه؟ خب نمیتونیم بگیم این عوارض رو هم از روی عوارض میفهمیم. باید به یک جایی برسیم که ما به اون چی معرفت تام داشته باشیم، یعنی جنس و فصل رو بشناسیم. اگر بفرمایید که خب ما میرسیم به بساط و معرفت بساط معرفت به صورت جنس و فصلی نیست، به این جهت که میشه بسیطی داشته باشیم که جنس و فصل نباشه و همه معرفت ها به اون بسیطی ختم میشه که اون بسیط از عوارض اون اشیاء دیگر است. اگر کسی اینجور جواب بده که ما معرفت هامون معرفت های جنس و فصلی نیست، بلکه معرفت هامون به عوارض برمیگرده و اون عوارض اگر سوال بشه که به چی برمیگرده، میگیم نهایتاً به اون بساط برمیگرده. اگر اینجور جواب داده بشه، نکته دقیقی رو باید مطرح کنیم و اینم اینه که عوارض یا گویا و بیانگر جنس و فصل هستن یا نیستن. اگر گویا و بیانگر جنس و فصل نباشن، پس بیانگر معروض و ذاتی هم نیستند. پس اینه که میگیم ما از عوارض به موضوع میرسیم، این حرف اشتباهی، چون موضوع این عوارض غیر از جنس و فصل نیست. اگر اون عوارض ما رو به جنس و فصل نرساند، پس معلوم میشه که ما از عوارض علم به این موضوع پیدا نکردیم، در حالی که خلفه، چون فرض اینه که ما علم به اشیاء رو از طریق عوارضش رو میشناسیم. اگر عوارض جنس و فصل رو برای ما روشن نکنند، پس ما اصل ماهیت رو نشناختیم. پس این مطلبی که ما از عوارض ماهیت رو میفهمیم، این خلفه و باطله. اگر بگیم از عوارض جنس و فصل رو میفهمیم، پس ثابت میشه که جنس و فصل رو میشه فهمید، ولی اگر جنس و فصل رو نشه فهمید، ما از عوارض نوع رو نمیتونیم بفهمیم. پس معرفت جنس و فصل ممکنه، نه متعذر است نه متأثر است. بله، آنچه که متعذر است و متأثر است معرفت تفصیلیه، نه معرفت اجمالی. و ما شرط نکردیم که جنس و فصل معرفت تفصیلی فهمیده بشه. ما به هیچ عنوان در حد شرط نکردیم که این جنس یا فصل به معرفت تفصیلی فهمیده بشن، به معرفت اجمالی هم فهمیده بشن کافیه. یعنی ما جنس رو میتونیم داشته باشیم به معرفت اجمالی، فصل هم میتونیم داشته باشیم به معرفت اجمالی. پس نهایتاً ما جنس و فصل رو شناختیم ولو اجمالی. خب حالا که جنس و فصل رو شناختیم ولو اجمالی، اخذ جنس و فصل در تعریف یعنی به دست آوردن حد. پس این مطلبی که ما حدود را نمیتونیم بشناسیم، حدود حقایق اشیا رو نمیتونیم بشناسیم، چون یا متعذر یا متأثر، این حرف درستی نیست. چون اگر بگید از عوارض شناختیم، این عوارض رو یا ما شناختیم یا نشناختیم. اگر عوارض مرکبند، پس ما جنس فصل اونها رو شناختیم. اگر به بساط ختم میشن، ما به این آقای قائل میگیم که حالا که به عوارض ختم شده، آیا این عوارض کاشفه از معروض هستن یا نیستن؟ اگر بگید کاشفه از معروض هستن، یعنی جنس فصلش فهمیده شده، چون نوع غیر از جنس فصل نیست. اگر گفتیم که کاشفه از معروض نیست، پس این سخن که ما از عوارض معروض شناختیم غلط. پس اون حرف درست نیست که ما حقایق اشیا رو نمیتونیم بشناسیم، حدود اشیا رو نمیتونیم بشناسیم. خب ایشون میفرماید که حالا اون مطلب رو قبول میکنیم که ما حقایق رو نمیتونیم بشناسیم، ولی نکته ای که اینجا هست اینه که این معقولات ثانیه منطقی از قبیل مفاهیم اعتباری ذهنند، یعنی حقایقشون در ذهن متولد شده و در ذهن موجوده. خب حقایق ذهنیه رو ما چرا نتونیم بشناسیم؟ حقیقتش خارج از وجوده که ما نیست که، حقیقتش در ذهن ماست. وقتی حقیقتش در ذهن ما بود، به راحتی میتونیم تحلیلش بکنیم، جنسش رو بشناسیم، فصلش رو بشناسیم. پس اگر اون حرف درست باشه که معرفت حدود اشیا یا متعذره یا متأثره، این در حقایق خارجی است، اما در مفاهیم ذهنی اعتباری به راحتی ما جنس فصلش رو میشناسیم. به همین خاطر این مطلب در امور اعتباری نیست. شما دیدید این مرسوم شده که توی امور اعتباری به جای اینکه بگن جنس، میگن هازا کل جنس، هو به منزلت الجنس. ظاهرا نکته همینه که اینها فکر میکنن که امور اعتباری جنس و فصل ندارن. این صحیح نیست. همونطوری که امور حقیقی جنس و فصل دارن، امور اعتباری هم جنس و فصل دارن. این جنس و فصل داشتن مختص به حقایق خارجیه نیست، بلکه مفاهیم اعتباری هم میشه مرکب از جنس و فصل باشن. هیچ اشکالی نداره که حقایق اعتباریه مثل حقایق خارجی جنس و فصل داشته باشه. من نمیدونم برخی این نکته از کجا درآوردن که جنس و فصل مربوط هست به حقایق خارجی نه اعتباری. هیچ وجه معقولی نداره این حرف. همونطور که حقایق خارجی جنس و فصل دارند، حقایق اعتباری هم جنس و فصل دارند. و اتفاقا جنس و فصل حقایق اعتباری رو به راحتی میشه تحلیل کرد و فهمید. پس اساسا این نکته درست نیست که حقایق اعتباری جنس و فصل ندارن. بله جنس و فصل دارند به حسب خودش، یعنی جنس و فصل اعتباری دارند، یعنی وجود نو وقتی اعتباری شد جنس و فصلش هم از سنخ اعتباریه. ولی این که بگیم جنس و فصل مختص است به حقایق خارجیه، کما این که برخی از حواشی، نه حواشی این کتاب، تو مباحث ادبیات گفتن که بله امور اعتباری جنس و فصل ندارن، جنس و فصل مال حقایق خارجی است، این مطلب درست نیست، بلکه اعتباریات هم جنس و فصل پذیره. و هو به معزل عن تحقیق، این حرف حرف غلطیه. چرا؟ لان الکلیات، این کلیات خمس، امور اعتباریه، اینا امور اعتباریه. حصلت مفهومات ها اولا. حالا این که چرا ایشون گفته اعتباری، به این جهته که حقیقتشون در عالم خارج نیست، حقیقتشون فقط در ذهن محققه. این اصطلاح اعتباری در مقابل انتزاعی نیست. این فرق بین اعتباری و انتزاعی در فلسفه متأخر حکمت متعالیه یا بعد از حکمت متعالیه رائج شد که فرق میدونه بین انتزاع و اعتبار. حتی تو کلمات ملا صدرا هم این فرق گذاشته نشده که ما اعتباری داریم انتزاعی داریم. این رو متأخرین از حکمای حکمت متعالیه مطرح کردند. مرحوم اصفهانی در حواشی یا اون مطالبی که در اصول دارن و در حاشیه رسائل در بحث استصحاب، اونجا این بحث انتزاع اعتبار مطرح کرده و همچنین محقق اصفهانی تو اول حاشیه بر مکاسب، اونجا که بحث از بی میکنن، اونجا مفصل این بحث انتزاع اعتبار مطرح کرده. به همین خاطر این اصطلاح اعتباری به معنای اون اعتباری که در کلمات محققین متأخر هست نیست. من که مراد از این اعتباری اینه که حقایق این مقولات ثانی در ذهنه، به همین جهت تعبیر به اعتباری شده. لأن الکلیات امورون اعتباری، یعنی امورون ذهنیه، در خارج محقق نیستن چون مقول ثانی منطقی هست. حصلت مفهومات ها اولا، مفاهیمش در ذهن حاصل میشه، بعد این اسما برای این مفاهیم وضع میشه و وضعت اسما این الفاظ به ازای این معانی. فلیس لها معان غیر تلک المفهومات، چون اعتباریه و در ذهن ماست، معنای غیر از این مفهوماتی که ما میفهمیم براشون نیست. به همین خاطر فتکون و هی حدود لها، پس اینها میشن حدود، نرس. اضافه بر این یه اشکال دیگه هم که به این عبارت قبل مطرحه اینه که این قائل گفت که چون ما نمیدونیم که واقعا اینها حدن یا رسمن، یعنی نمیدونیم اینها ذاتین یا عرضی، برای همین ما تعبیر حد به کار نبردیم، تعبیر رسم به کار بردیم. میگیم خب شما که نمیدونید اینها از عوارضن یا ذاتیات، پس چرا میگید رسم؟ همونطوری که حد بودنشون معلوم نیست، رسم بودنشون هم معلوم نیست. شما اگر میگید که ما نمیدونیم شاید عرضی باشه، خب همینطور بگید نمیدونیم شاید ذاتی باشه. پس این که بگید قطعا این رسمه، این درست نیست. الا ان عدم العلم، اضافه بر این که اشکالی که به این عبارت هست، الا ان عدم العلم، حالا گفتن الا تحقیقی است، یعنی و تحقیق الا ان عدم العلم به انها حدود لا یوجب العلم به انها رسوم. این که شما میگید ما نمیدونیم که اینا حده یا نه، این مستلزم این نیست که پس بگیم این رسمه. و همین خاطر فکان المناسب ذکر تعریف الذی هو اعم من الحد و الرسم. خب شما وقتی نمیدونید این ذاتی یا عرضی، قدر جامعش رو بیارید بگید. قدر جامعش چیه؟ تعریف. میگید که و عرفه و تو و یعرف و یا تعرف الخاصه به این جور تعاویر. نفی تمثیل الکلیات به ناطق و زاه که والماشی لا به نطق و زه که والمشی علتی هی مباد آها فائدتون. ایشون میفرماید که چرا وقتی از کلیات میخواستن مثال بزنن، همه از مشتقات هن، هیچ کدوم از مصادر نیستن. مثلا میگیم ناطق فصله، زاهک خاص است، ماشی عرض عامه. نمیگیم نطق فصله، نمیگیم زهک خاص است، نمیگیم مش طوره. ایشون میگه که چون کلی اگر بخواد بر جزئیاتش حمله بشه، حملش باید حمل مباطات باشه، یعنی قابلیت حمل داشته باشه. مصادر اینها قابلیت حمل ندارند. چون قابلیت حمل ندارند، پس هیچ کدوم از این پنج تا، یعنی کلیات خمس نیستن. دقت داشته باشید که ما در تعریف کلیات خمس حمل و شرط کردیم، چون این کلمه قول مقولان معنی محمولانه. وقتی در تعریف کلیات حمل اعتبار شد، پس باید اون کلی که خواسته است عرض عامه، فصله، جنسی یا نوعه قابلیت حمل داشته باشه. چی قابلیت حمل داره؟ مشتق قابلیت حمل داره، مصادر قابلیت حمل ندارند، یعنی قابلیت حمل بر مبادیشون رو ندارند، موضوعاتشون ببخشید موضوعاتشون رو ندارند. و فی تمثیل الکلیات به ناطق و زاه که ولماشی لا به نطق و زه که ولمش التی هی مبادئها فائدتون. این که چرا از مشتقات استفاده شده نه مبادی. حالا اینجا تعبیر داره به مبادی، نطق، ذهن، مش، مبادی مشتقن. حالا این تعبیر به چه معناست؟ از این جهت که منشأ انتزاع این مشتقات این مبادی هست، یعنی ناطق منشأ انتزاعش نطقه، زاهک منشأ انتزاعش ذهنه، ماشی منشأ انتزاعش مشیه. این مطلب رو علامه فی ذهنی مرحوم محقق آملی در درر الفوائد حاشیه شرح منظومه بیان کرده که اینجایی که میگه مبدأ مشتق این مصدره، از این جهت که اینها منشأ انتزاع هن، یعنی منشأ انتزاع ناطق، منشأ انتزاع زاهک، منشأ انتزاع ماشی. یک احتمال دیگه هست که تعبیر به مبادی ناظر اون بحث صرفی باشه، و اینم اینه که مبدأ مشتقات مصدر، یعنی مصدر لحاظ شده، بعد از مصدر فعل مشتق شده، بعد از فعل مشتق درست شده. به همین خاطر بگیم منظور ایشون از مبادی یعنی همون مبدأ اشتقاقه. این هم بعید نیست، ولی این ارتباطی با مباحث منطقی نداره. اضافه این که بحث اشتقاق یک اعتبار غیر فلسفیه که ارزش علمی آنچنانی نداره که بخوایم اصطلاح طبق اون تنظیم کنیم. به همین خاطر اغرب همون وجه اوله که هر کدوم از این مصادر منشأ انتزاع یک مشتق هست، بر همین به اینها تعبیر شده به مبادی. میگه چرا ناطق و زاهک و ماشی مثال زده شد، نه نطق و زهک و ماشی؟ میگه فائده هست، و اینم اینه که ان المعتبر فی حمل الکلی على جزئیاته حمل المواتات و هو حمل هو هو. معتبر در حمل کلی حمل مواتات، یعنی اصل هم حمل مواتات، یعنی حملی که نیاز به تأویل نداره، حملی که در اونجا محمول قابلیت حمل داره، که ازش تعبیر شده به حمل هو هو. در این کلیات خمس هم حمل شرط اوله، قابلیت حمل شرط اول. پس معتبر در حمل کلی حمل مباتات، لا حمل الاشتقاق و هو حمل زوهو که اصطلاحا هم میگیم حمل زوهو. و نطق و ذهن و معشیه، اینها قابلیت حمل بر انسان رو ندارند، یعنی اتحاد با انسان رو ندارند. نمیتونیم بگیم زیدون نطقون، زیدون ذهن، زیدون مشیون، امرون نطقون، امرون ذهن، امرون مشیون، این نمیشه، نیاز به تأویل داریم. فلا یقال زید النطقون، بلکه باید تأویل ببریم به زو، یعنی زوی در تقدیر بگیریم، یا بگیم اینجا مصدر به معنای مشتقه تا این حمل صحیح باشه. پس اصل در حمل حمل مباتات، نه حمل اشتقاق. و چون حمل شرط است در کلیات خمس، مثال باید قابلیت حمل داشته باشه. و از قد سمعت ما تلونا علک زهر علک ان الکلیات منحصرتون فی خمس. کلیات پنج تاست، نوع، جنس، فصل، خاصه، عرض عام. لان الکلیه، اینا مطالب تکراره، یه کلی اما ان یکون نفس ماهیت ما تحت من الجزئیات او داخلا فیها او خارجا. کلی یا تمام الماهیه است، یعنی تمام الماهیت افراد زیرینشه، یا داخل در ماهیت یا خارج از ماهیت. فین کان نفس ماهیت ما تحت اون الجزئیات فهو نو، که انسان تمام الحقیقه زید، انسان تمام الحقیقه امره. و این کان داخلا فیها، اگر که اون کلی داخل در ماهیت باشه، فاما ان یکون تمام المشترک بین الماهیت و نوع آخر فهو الجنس، یا تمام المشترک است بین اون ماهیت و نوع دیگر، یعنی ماهیتی که موضوع این محمول قرار گرفته، فهو الجنس، که این توضیحش رو قبلا مفصل داد، او لا یکون فهو الفصل، یا این که این ذاتی تمام المشترک نیست، این میشه فصل. فان کان خارجا عنها، اگر محمول خارج از موضوع بود، فان اختص به حقیقت واحده فهو الخاصه و لا فهو الارض العام. بعد ایشون یه اشکالی رو به مصنف مطرح میکنن و اینم اینه که مصنف اول اومد اون خارج محمول، یعنی اون محمول خارج را تقسیم کرد به لازم و مفارق، بعد لازم و مفارق را تقسیم کرد به خاصه و عرض عام. ایشون میفرماید بر اساس اون تقسیم بندی که مصنف کرده، اقسام کلیات باید بشه 7 تا نه 5 تا، به جهت اینکه اون ذاتیات نوع و جنس و فصل بودن، میشه 3 تا. بعد لازم و مفارق هر کدوم 2 قسمن، لازم و مفارق هر کدوم 2 قسمن، لازم خاصه، لازم لازم خاصه، لازم عرض عام. بعد مفارق هم همینطور، مفارق خاصه، مفارق عرض عام. پس چون هر کدوم 2 قسمن، مجموعش میشه 4 قسم. این 4 قسم به اضافه 3 تا ذاتی میشه 7 قسم. پس طبق این تقسیم بندی ما باید 7 قسم داشته باشیم نه 5 تا. برای همین اون تقسیم لازم و مفارق رو در ضمن کلیات خمس مناطق ذکر نمی کنن، ایشون ذکر کرده. لازمی این تقسیم بندی که ایشون کرده اینه که کلیات بشن 7 تا. مگر اینکه این تقسیم بندی لازم و مفارق از اینجا حذفش بکنیم، که معمولا در منطق هم حذف شده این قسمت، این تقسیم به لازم و مفارق نیست. اگر تقسیم به لازم و مفارق نباشه، همون کلیات خمس حاصل میشه. معلم ان المصنف قسم الکلی الخارج عن الماهیه الى اللازم و المفارق و قسم کل منهما الى الخاصه و العرض العام. نتیجه چی میشه؟ فیکون الخارج عن الماهیه منقسما الى اربعه اقسام. پس خارج از ماهیت میشه 4 قسم، چون لازم 2 قسم داره، مفارق هم 2 قسم داره. اون 2 قسم چی ان؟ خاصه و عرض عام. این میشه 4 تا. زمیمه کنیم به اون 3 تای ذاتی میشه 7 تا. فیکون اقسام الکلی اذن 7 على مقتضى تقسیمه لا 5. فلا یصح قوله بعد ذلک فالکلیات اذن 5. پس این حرفی که بگیم کلیات 5 تاست درست نیست. دعا بفرمایید و الحمدلله رب العالمین.